بزنن و عازم بشن و اون کارت بین المللی واکسن رو از جمعیت هلال احمر حتما داشته باشن همراه خودشون. بعضی از واکسن ها مثل آنفلانزا، مثل نوموکوک 23 ظرفیتی برای بعضی از بیماران خاص در واقع اون هم لازم هست که اون برای همگانی نیست، برای افرادی که پزشک تعیین میکنه میان و در جمعیت هلال احمر اونا تلقیف کنه.
در مورد دارو هم خیلی کوتاه توضیح خدمتتون.
بله، داروهای
مریضی دو یه بیماری زمینه‌ای داره دیگه، لزوما بایستی داروش همراهش باشه. اما اینکه چه داروها رو نمیتوانیم ببریم اشاره بفرمایید.
اصول این در واقع معاینات بر اساس در واقع بیماری هایی که وجود داره اتفاق افتاده. بله. ما همونطور که اشاره کردن یک سری داروها وجود داره که داروهای ممنوعه محسوب میشه. از جمله از اونها مخدر، سرلوحه اونها داروهای مخدر هست. خب داروهای مخدر بر اساس قوانین در واقع وزارت صحه عربستان ممنوع هست و از هر کسی یک داروی حتی استامینوفن کدئین گرفته بشه با توجه به برخوردهایی که صورت گیره حتی ممکنه منجر به زندان و منع سفر و عوامل اینجوری داشته باشه. پس ما یه لیست دارویی داریم که این لیست دارویی
هر در اختیارشون قرار میدید.
هر فردی اگر بنا باشه داروی خاصی استفاده میکنه، استفاده در واقع همراه خودش داشته باشه، اون رو با پزشک مطرح میکنه.
بله.
در نسخه های خاصی که به عربی و انگلیسی در واقع چیز هستش درج میشه.
بله.
اگر ممنوعیت حمل نداشته باشه اجازه و نحوه در واقع چیز اونها ضمن این که در سیستم ثبت میشه در اون کاغذ هم برای این افراد با مهر پزشک مجموعه به اضافه پزشک معالج و با نظارت جمعیت هلال احمر که در نمایندگی مرکز پزشکی حج صورت میگیره میتونه دارو همراه داشته باشه. ضمن این که اشاره کنم جمعیت هلال احمر یا نمایندگی مرکز پزشکی در حج تمام داروهای لازم رو به اندازه‌ای که در واقع نیاز میشه بر اساس تجربه همراه دارند، اما باید زائرین به اندازه 45 روز مصرف داروهای خاص خودشون رو همراه داشته
به هر علتی خیلی کوتاه، به هر علتی اگر یه دارویی که خیلی حیاتیه گم بشه، تموم بشه، اون شرایط وجود داره که
بله. این نگرانی وجود بکنه. نداشته باشه که حالا اگه اونجا اتفاقی افتاد ما چه کار بله. کنیم، اونجا دارو رو برای شما مرکز پزشکی به هر حال به هر شکلی که هست فراهم میکنه و در اختیار. یک نکته اونجا وجود داره اگر فرصتی هست. بله. بحث مهم بحث اعتیاد هست.
صحیح.
لازم هست ما به دوستان در واقع اینجا بگیم یکی از موارد منع مطلق سفر حج اعتیاد هست.
درسته.
ما شرمنده اون در واقع حاجیان و زائران و در واقع اونایی هستن که ثبت نام کردن میان و میگن که ما مثلا فرض کن چند ماه دیگه به قول معروف اینه مصرف میکردیم و عرضم خدمت شما. ببینید سفر بحث اعتیاد هم به لحاظ شرعی هم به لحاظ در واقع حرمت کشور جمهوری اسلامی هم ممانعت هایی که از طریق در واقع از نظر قانونی در جمهوری بس. اسلامی و در وزارت در واقع در کشور عربستان هست. این بحث آبرویی هست و ما باید دقت بکنیم این داستان. دوستانی که در واقع قصد سفر رو دارن، ثبت نام کردن، حالا به هر دلیلی در واقع مصرف رو انجام میدن که هیچ توصیه پزشکی برای مصرف هیچ مخدری وجود نداره، حتی داروهای مخدر رو باید حتما در از سال قبل آمادگی داشته باشن و کنترل بکنن که به مشکل بر
نخورن. انشالله که مثلا
این خط قرمز در واقع مرکز پزشکی حج.
بله بله، انشالله که پایدار بشید. بسیار عالی توضیح دادید، خیلی رسا و گویا. انشالله دوستان عزیز عنایت داشته باشن بهش، به کار ببندن، عامل باشن، به سلامتی برن و برگردن. بهترین ها رو هم آقای دکتر برای شما همکاران عزیزتون آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. بنده هم آرزوی سلامتی برای زائرین عزیز رو دارم. بله. امیدوارم که این برگ از زندگیشون براشون زرین باشه و به عنوان یک برگ پر در واقع در فیز ثبت بشه در خاطرات زندگی.
ان شاء الله. یک تا دیگه سپاس و امتنان. موفق و معید باشید. با شما خداحافظی می‌کنم. روز شما خوش. اما دوستان عزیزم ساعت همین اکنون 34 دقیقه است، با ما باشید.
زندگی را به او بسپار و مطمئن باش که تا وقتی پشتت به خدا گرم است تمام هراس‌های دنیا خنده دارد.
روزای خوبی تو راه قدم بردار، واسه رفتن با یه اراده محکم تمام صدا رو بشکن. همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت
باغ زندگی، باغ باور و امید.
خودت فردا تو می‌سازی.
مثل همیشه عزیزانم رسیدیم به بخش همسرانه و ذکر این نکته که زندگی مشترک در همه موارد مشترکه و هرگز زندگی رو بر اساس منت گذاشتن پایه‌ریزی نکنید. این کار واقعا باعث میشه همسرتون از شما دوری بکنه و دلزده بشه. جهیزیه های خودتون یا امکاناتی که حالا برای خانواده فراهم آوردید رو هرگز به شکل منت به همسر خودتون تحمیل نکنید. فراموش نفرمایید زندگی زوجین یعنی دیگه ما هر چی داریم به هر دومون تعلق داره. پس نگیم این مال منه، این وسیله منه، این مال توه. یه واژه این چنینی میتونه انگیزه رو از آدمی سلب بکنه. همیشه سازش بکنیم و از تحت فشار قرار دادن همسرمون جدا خودداری بکنیم و آرزو میکنم یک زندگی رویایی و بسیار سعادتمندانه پیش روی شما باشه. ترانه زیبای زندگی رو شنیدیم با صدای آقای مازیار عصری. امیدوارم که لذت برده باشید. واقعا زندگی یه رسم خوشایندیه انشاءالله که با کنار اومدن و با کوتاه اومدن با ملاصفت و عشق و انس و الفت بتونیم یک زندگی قشنگی رو پایه‌ریزی بکنیم و از بودن در کنار همدیگه لذت ببریم. خوشبخت باشید دوستان عزیزم. این آرزوی عوامل برنامه است. اما اگر علاقه مندید که در حوزه حقوق اطلاعات بیشتری کسب بکنید، بهتون پیشنهاد میکنیم کتاب آنچه باید از مسائل حقوقی و قضایی بدانید. این کتاب رو تهیه بکنید، مطالعه بکنید. این کتاب به قلم آقای محمد رضا سالزاده زاره از انتشارات نظری. توی این کتاب نویسنده به مهمترین علل مراجعات قضایی با زبان خیلی ساده و روان پرداخته، اونم در قالب یک متن آموزشی، و در این اثر با هدف ساماندهی رفتار حقوقی مردم و کاهش اختلافات قضایی نوشته شده. با این مقدمه حتما متوجه شدید که قصد داریم که صحبت بکنیم با یک فاصله کوتاه با جناب آقای عسگری، رئیس پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و مدیر محترم روابط عمومی دادگستری استان همدان.
حقوق خانواده.
بله دوستان عزیزم، ساعت همینک 9:40 است. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای عسکری. جناب آقای عسکری بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیر رو باشید. روزتون خوش انشاءالله، در خدمتتون هستیم.
بله سلام عرض میکنم محضر شما سرکار خانم حسنی و تهیه کننده و عوامل خوب برنامه باغ زندگی. و خسته نباشید عرض میکنم محضر شما عزیزم.
بزرگوارید، در خدمتتون هستیم. آقای عسکری، ظاهرا راجع به معاملات صغیر میخواین صحبت بکنید، درسته؟
بله در تمام.
یه تعریفی ازش ابتدا داشته باشی؟
بله حتما. خب بخشی از پرونده‌های قضایی که در محاکم قضایی استان تشکیل میشه،
بله،
به لحاظ انجام معاملاتی هستش که با فردی که فاقد اهلیت یا اصطلاحا صغیر هست پیش میاد و همین موجب دردسر اشخاص مورد معامله هست و طرفین معامله،
بله،
و منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی میشه. من میخوام در ادامه بحثایی که داشتیم در خصوص اهلیت اشخاص مورد معامله کننده و همچنین اشخاص مهجور صحبتهایی داشته باشم با شنوندگان عزیز و اطلاعاتی محضر این عزیزان داشته باشم.
خواهش میکنم.
خب در چند برنامه اخیر در خصوص قیم و مسئولیت قانونی وی و نیز ولایت بر مهجور صحبت کردیم و نتیجه این شد که بدونیم نگاه حمایتی قانون به فرد صغیر، ناتوان و مهجور بسیار با اهمیته و اصولا توجه به حقوق اشخاص مهجور، همون ناتوان و صغیر، در تمامی دولت‌ها و حاکمیت‌ها هم مورد توجه بوده.
بله.
اینجا می‌خوایم به معاملات با افراد صغیر و یا مهجور، چه صغر سن چه کبر سن مهجور ممکنه حساب بشه، یعنی به لحاظ کهولت سن، توانایی عقلی و جسمی نداشته باشن، و یا اشخاص مهجور که خودشان ناتوان یا ضعیف العقل و یا مجنون هستند، در چه حالتی موجبات بطلان عقد خواهد شد. یک قاعده اساسی اینه که اصل بر اینه که هر نوع معامله با فرد صغیر غیر ممیز یا صغیر ممیز باطل و غیر نافذه. حالا ببینیم فرد صغیر ممیز چه کسیه و غیر ممیز چه کسیه. معاملات فرد صغیر قابل قبول در هیچ محکمه هم نیست، اما لازمه بدونیم اشخاص صغیر سن یا همون کودکان،
بله،
در ارتباط با دخالت اونها در مسائل مالی و غیر مالیشون به دو دسته تقسیم میشن.
درسته.
یکی اشخاص صغیر غیر ممیز هستن، یعنی فرد نابالغی که قادر به تشخیص سود و زیان خودش نیست و اساساً اهلیت لازم جهت استیفا و تصاحب هیچ حقی از حقوق خودش نداشته
نداره، بله،
و اساساً فاقد قوه تشخیص و فاقد تصمیم حقوقی در خصوص اموالش است. معامله اموال صغیر غیر ممیز در هر حال کاملاً باطل و بلا اثر است. یعنی فردی اگه بخواد با فرد صغیر معامله انجام بده، این معامله در هر صورت باطل.
بله.
یک نوع دیگه صغیر ممیز از کودکی که در این حالت تا حدودی واجد قوه تشخیص بوده، لیکن سن بلوغ اون کامل شده و اگر معامله‌ای هم با وی انجام بشه منوط به اجازه ولیش و یا قیمش است. در ماده 1212 قانون مدنی هم مقرر داشته اعمال فرد صغیر تا حدی که مرتبط به اموال و حقوق مالی او باشه باطل و بلا اثر هست، ولی اگر به فرد صغیر چیزی هبه و هدیه بشه میتونه تملک بلاعوض داشته باشه. یعنی صغیر ممکنه با این اوصاف هدیه و صلح و هبه رو قبول کنه، ولی معامله نمیشه انجام داد.
بله.
همچنین به موجب ماده 1214 قانون مدنی معاملات فرد مهجور نسبت به اموال خودش نافذ نیست، مگر اینکه ولی و قیم اذن اجازه داده باشه و همین معاملات رو تنفیذ کرده باشه. نکته ای که لازم بهش اشاره داشته باشم اینه که قیم نمیتونه اموال فرد تحت قیومیت خودش رو به نام خودش و به نفع خودش تملک کنه. به عنوان مثال چنانچه فردی فوت کنه و فرزند خودسال وی تحت قیومیت مادر باشه،
بله،
مادر این اجازه و اذن رو نخواهد داشت تا ملک فرد مهجور و فرزند صغیر رو به نام خودش منتقل کنه. همین موضوع به موجب ماده 1240 قانون مدنی اومده که قیم نمیتونه به سمت قیومیت از ناحیه فرد محجور با خودش معامله کنه، اما از اینکه مال به نام خودش یا به نام شخص دیگه منتقل کنه. در آخر باید اشاره داشته باشم، توصیه به شنوندگان عزیزم داشته باشم تا در انجام معاملات علل خصوص معاملات ملکی دقت کافی داشته باشن که اهلیت فرد فروشنده رو مد نظر داشته باشن و چنانچه قصد انجام معاملی با ورثه متوفا داشته باشن و اگر متوفا فرزند صغیر داشت، از آنجا که یکی از شرطهای اصلی صحت عقد بیع اهلیت متعاملین هست و حسب ماده 210 قانون مدنی که اعلام داشته متعاملین جهت انجام معامله باید اهلیت داشته باشند و همینچنین به استناد مواد 211 و 212 همان قانون، معامله با اشخاص غیر بالغ و غیر رشید به واسطه عدم اهلیت باطله. لذا چند نکته که در انجام عقد بیع با ورثه متوفا لازم مد نظر داشته باشند شنوندگان عزیز این هست که اولا گواهی انحصار ورثه رو داشته باشند، ملاحظه کنند و مشخص بشه ورثه چه تعداد هستند.
بله.
و اصولا در داخل همین ورثه متوفا آیا فرد صغیر هست و تکلیف فرد صغیر آیا ولی قهری در داخل گواهی انحصار ورثه قید گردیده و یا قیم فرد صغیر انتخاب شده یا احدی از این اشخاص به عنوان ورثه قیم این فرد است. احراز قیم نامه یکی از مواردی هستش که باید دقت داشته باشن، حتی با این وجود که اگر ملکی از ورثه میخوان شنوندگان عزیز یا فردی اگه میخواد معاملی با ورثه داشته باشه باید دقت داشته باشه قیم هم مجوز دادستان در خصوص فروش اموال صغیر داشته باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحات کافی شما، انشاءالله مورد استفاده دوستان واقع بشه. ممنونم آقای عسکری، مثل همیشه محبت داشتید با شما. خداحافظی میکنیم، روزتون خوش.
خداحافظ شما.
خداحافظ دوستان عزیزم. فردا قراره که در بخش مهمان خانه راجع به مزارات استفاده از ماده مخدر گل صحبت بکنیم. مثل همیشه ایمن بمانید، در پناه امن پروردگار. روزتون خوش.
فرقی نمی کنه معلم باشی یا پزشک،
صنعتگر باشی یا هنرمند،
محصل باشی یا مدرس،
کارگر باشی یا کارمند،
کشاورز باشی یا دامدار،
راننده باشی یا فروشنده،
بازاری باشی یا خانه‌دار،
مهم اینه که بدونیم نبض اقتصاد کشور دست ماست.
این ماییم که با تلاش و تدبیر میتونیم در جهش اقتصادی مؤثر باشیم.
ما برای تحقق شعار سال دست به دست هم میدیم و با مشارکت آگاهانه ایرانی میسازیم بر قله‌های افتخار.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم مبارک باد.
کدوم دل که عاشقت نباشه، خاک ستاره پوش آسمونی، تو سختی ها نشون دادی همیشه که مثل کوهی روی پات میمونی، که مثل کوهی روی پات میمونی.
بعضی آمارها میگن سرانه مطالعه هر ایرانی 2 دقیقه در شبانه روزه که اگر درس خوندن رو هم بهش اضافه کنیم میشه 6 دقیقه در هر شبانه روز.
البته بعضی آمارها خوشبینانه تر هستن و سرانه مطالعه هر ایرانی رو 5 دقیقه در شبانه روز اعلام کردن.
واقعا مطالعه دارم، مثلا در زمینه رشته خودم خیلی مطالعه میکنم.
کتابی که علاقه داری بهت یه حس آرامشی میده، نه خودت بری دنبالش، نه چیزی که بهت تعمیر کنه.
میگن برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست که کتابها رو بسوزونیم، کافیه کاری کنیم که مردم اونها رو نخونن.
چرا جوونا کمتر میخونن و کمتر مطالعه میکنن؟ خانم دکتر سلاجقه، کارشناس فرهنگی.
علتش هم اینه که عادت مطالعه از خانواده محدود بوده و مدرسه در بچه ها به وجود نیومده. شاید سالن مطالعه داشته باشیم، شاید کتاب خونه داشته باشیم، ولی نیروی انسانی متخصصی که اینها رو مدیریت کنه نداریم. بهترین جا برای اینکه انگیزه مطالعه ایجاد بشه کتاب خونه های مدارسه که متاسفانه میتونیم بگیم از 100% 95% کتاب داراشون افراد بازنشستن که نه تخصص دارن نه اینکه حوصله دارن. چون دانش آموز یه نیروی متخصص رو میخواد که حوصله داشته باشه، همراه با خودش بره، یعنی کنجکاو باشه، در واقع خلاقیت داشته باشه. متاسفانه یکی نداشتن عادت مطالعه از خانواده، دوم نبودن متخصص اطلاعات، سوم نداشتن انگیزه درونی، اما میگن که باعث شده مطالعه واقعا سطحش پایین باشه.
نیست یار عاقلی همچون کتاب، راهنمای کاملی همچون کتاب، نیست در خلوت سرای اهل دل هم زبان و هم دلی همچون کتاب. شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر بر من درویش انداز، گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان، کمتر از ذره نه ای پس مشو مهر ببند. تا به خلوتگه خورشید رسید چرخ زنان، تا به خلوتگه خورشید رسید چرخ زنان. پیر پیمان کش من که روانش خوش باد، پیر پیمان کش من که روانش خوش باد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان.
3:30 به وقت جهانی و 6:30 به وقت سرزمین های اشغالی. عملیات الاقصی چطور شروع شد؟ صدای آژیر خطر در سرزمین های اشغالی اولین نشونه از شروع روزی بود که شاید شبیه به اون تنها 50 سال پیش رخ داده.
7 ماه هجرت پیدا کردن اهالی غزه و طوفان و الاقصی تا گذشت، اما به اندازه 70 سال دنیا از خواب خرگوشی بیدار شد و چهره زشت شیطان رو پشت نقاب صهیونیسم جهانی دید.
منابع خبری از آسیب دیدن بخشهایی از یک بیمارستان در جنوب نوار غزه خبر دادند. رژیم صهیونیستی پیش از این نیز برای چند بیمارستان دیگر هشدار تخلیه صادر کرده بود. هشدار تخلیه برای بیمارستان‌ها در شرایطی است که تعداد زخمی‌ها در غزه به حدود 12,000 نفر رسیده و بیمارستان‌ها مملو و از زخمی‌های حملات اخیر است.
قضیه غزه از یک سو قضیه مظلومیت است، از یک سو قضیه اقتدار است. مردم غزه واقعا مظلومند. این دشمن ددمنش و خونخوار حدی برای جنایت نمی‌شناسه. اما در کنار این مظلومیت، صبوری این مردمه، توکل این مردم.
خیزش سراسری دانشگاه‌های آمریکا ضد جنایات رژیم صهیونیستی با وجود سرکوب‌های شدید پلیس، جنبش دانشجویی حمایت از فلسطین به دیگر کشورهای غربی هم کشیده شد.
این روزها دعوت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به بیداری را جوانان با وجدان آمریکا و اروپا پاسخ گفتند.
این رو باید در ذهنتون داشته باشید. مبارزه سیاه‌پوستان آمریکا با نژادپرستی با مبارزه فلسطینیان بر ضد نژادپرستی اسرائیل گره خورده و جدایی ناپذیره.
دخترها و پسرهای دانشجوی آمریکایی با روسری‌های عربی مشت‌ها رو در برابر ابلیس گره کردند و فریاد دفاع از مظلوم سر دادند.
As like a Jew, as a Yale student, as an American, I.
به عنوان یک یهودی آمریکایی و دانشجوی دانشگاه ییل در این تجمع حضور پیدا کردم تا مخالفت و بیزاری‌ام را از کشتار مردم غزه اعلام کنم. دانشگاه من حق ندارد از پول و نام من برای ادامه کشتار در غزه سوء استفاده کند.
Mais on manifeste pour que Sciences Po reconnaisse les crimes qui ont lieu en Palestine.
ما اینجاییم تا بگوییم طرفدار مردم مظلوم فلسطین هستیم. می‌خواهیم به همه دنیا بگوییم با وجود فشار و سرکوب دولت فرانسه در دانشگاه‌ها، دانشجویان همچنان به حمایت خود از فلسطین ادامه می‌دهند.
On est là d'abord pour réclamer la paix.
من یک دانشجویم که به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم. ما در دانشگاه علوم سیاسی به جنایاتی که علیه مردم فلسطین و غزه صورت می‌گیره اعتراض داریم. دولت آقای مکرون به جای گفتگو نیروهای پلیس رو به سراغ ما فرستاده تا ما رو سرکوب کنه، اما باید بدونه جنایتکار و قاتل جای دیگه‌ایه و باید دست از حمایت اون برداره
و دنیا باید ببیند که اساتید و دانشجویان آمریکایی چگونه 7 ماه جنایت را محکوم می‌کنند. خوب نگاه کنید این روزها را.
ما خشم خدای جلیلیم، هیبت بارش ستیلیم، کابوس شب استکبار، نابودی اسرائیلیم، خیبر خیبر یا صهیون، جنش محمد قادمون، خیبر خیبر یا صهیون، جنش محمد قادمون.
در سایه اتحاد و همدلی با گام‌های استوار، در سایه ایمان و توکل مصمم و پایدار، مردمان کبودراهنگ برای فردایی بهتر در تلاشند. کبودراهنگ، نگین جاذبه‌های طبیعی کشور.
ایمانم سان ای وطن، سن جانم سان ای وطن، دمارم سان قانم سان ای وطن.
رادیو همدان، حامی تلاشگران استان. موج اف ام، ردیف 94 و 95 مگاهرتز.